آفرین، میدونه که مثلا اگه بیفته پاش راحت تر میشکنه. واقعا اینا چیزایی که بشر بهش رسیده هان. و یه چیز جالب دیگه بهتون بگم که غذاهای سنتی، ببینید غذای سنتی لزوما غذای روستایی نمیخوام بهتون بگم هست، غذای سنتی یعنی غذایی که طی هزاران سال شاید یه منطقه ای اون غذا رو داره. مثلا تو ایران فکر کنم آشه، چون ما غذای اصلیمون اصلا آش بوده، مثلا خورش هم حتی نبوده، بر همین ما به آشپز، به اون کسی که غذا میپزه بهش میگیم آشپز، یا آشپزخونه میگیم به کیچنه حالا مثلا خارجی ها. این ترجمه شده دیگه. و غذاهای سنتی هر منطقه داره کمبودهای مواد غذایی و منطقه رو جبران میکنه. مثلا نون پنیر جزء غذای سنتی ما هست.
در علاوه که غذای از نظر تولید مواد اولیه‌اش موادی که وابسته نمیکنه اون محل.
آفرین، وابسته نمیکنه. یه جورایی اون
پایدار در
خودکفایی در واقع اقتصادی و جغرافیایی رو توش داره.
بله.
یعنی مناطق مثلا فلات ایران قرار نبوده که اون زمان هم لزوما تجارتی داشتن، حالا احتمالاً داشتن چون جاده ابریشمی بوده میرفتن و میومدن، ولی در واقع مواد غذایشون به صورت خودکفایانه داشتن خودشون تولید میکردن.
بله،
مثلا اینی که ما نون جو میخوردیم تو ایران به خاطر اینکه جو بیشتر بوده، حالا گندم بعدن اومده میکنم بشه اضافه شده، یا مثلا ما اصلا نون ذرت نداریم. اگه دقت کردید شما غذایی با بیس ذرت تقریبا تو ایران نداریم.
چرا؟ بومی ایران نیست.
آفرین، چون بومی ما نیست. ما از لحاظ جغرافیایی مزیت تولید ذرت نداریم. میدونین یه چیز جالبتر بهتون بگم، مثلا گوجه فرنگی که رنگ قرمز غذاها ازش اومده، خیلی مثلا شاید 400-500 سال پیش اومده داخل ایران. اگه برگردیم مثلا به ایران هخامنشی، اصلا ما غذاهامون قرمز نبوده هیچ وقت، چون ماده غذایی قرمز نداشتیم توش بزنیم، زرد بوده مثلا غذامون. اینا خیلی جالبه که حالا افراد بدونن. و حالا مصرف عسل هم دقیقا همین داستانو داره. مصرف عسل هم اگه شما نگاه کنین، روستایی های ما که تو مناطقی هستن که عسل پرورش میدن، خود جزو غذاشونه.
بله،
اصلا مصرفش میاد خیلی راحت. ما این که باید حالا بشینی فکر
نباید بهش توصیه کنی که اصلا
خودت میخوری. میدونه دقیقاً نباید بهش توصیه کنی. من همین علامت سوالش هم نبوده، کسی هم سوال نمی که الان که ما باید بشینیم با این جمعیت 80% شهرنشینمون بگیم. تازه خود روستاییامون هم الان لزومن تو روستا هستن، ولی لزومن کار کشاورزی دیگه نمیکنن.
آره، یه نکته بگم آقای دکتر. الان ما در مورد همین رژیم غذایی پایدار مردم صحبت کردیم. من یه چیزی اینجا بگم، توی صنایع دامپروری کمترین وابستگی رو صنعت زنبور عسل داره. این از این ورش، یعنی ما هیچ نهادی لازم نیست وارد بشه، ما رو وارد کننده نمیکنه، ما رو گرفتار نمیکنه. دو اینه که ما وقتی از یه مرتعی برداشت میکنیم، هیچ فشار خاصی به اون مرتع نیوردیم. نه یه زنبوردار وقتی میره یه مرتع عسل برداشت میکنه، یه شاخ هم خم نکرده. و نکته دیگه اینه که از بخشی از اون مرتع داره استفاده میکنه که در اختیار هیچ کس دیگه ای نبود. شما وقتی علوفه از مرتع مثلا برداشت میکنه یا برای دام، یکی دیگه میگه این برای مثلا دارو هم میشه ازش استفاده کرد، ولی شهد گلها رو وقتی زنبوردار داره استفاده میکنه، هیچ کسی دیگه ای تو دنیا نمیتونه ادعا کنه که اینو منم میتونستم برداشت.
من یه چیز میخوام اضافه کنم، اگه اشتباه میگم شما تصحیح کنید. من فکر میکنم که مرتعی که زنبوردار نداشته باشه کیفیت شاید دست میده.
بله، یکی در واقع مهمترین کاری که زنبورها دارن تو طبیعت انجام میدن، نه فقط زنبورهای عسل، یعنی کل زنبورها دارن انجام میدن، گردافشانیه. و اون شهدی هم که گیاه داره تولید میکنه در واقع پاداش این گردافشانی به زنبور عسل.
حالا
طبیعت چیزی مجانی به کسی نداره بده.
یه بار دیگه بیام یه قدم عقب، همون بحثی که قبلش داشتیم، اینی که کشاورزای ما کنار کشاورزیشون زنبورداری هم میکردن، در واقع به این نتیجه رسیده بودن که کیفیت محصولات کشاورزیشون رو بالا میبره، حجم تولیدشون بالا میره.
بله، یعنی جز شاید تو حشرات اگر ما آفات مثل ملخ حساب نکنیم، شاید یکی از حشراتی باشه که خیلی سالیان ساله که بشر اینو میشناسه.
البته اینجوری دام دیگه، ما هر حشره است، ولی تنها موردی که ما دام پزشکی راجع به بیماریش میخونیم و اینا زنبور عسل.
آخه رفتارش هم، یعنی وقتی شما
بیه کلمه هم ما میخونیم، ولی خب
ولی رفتار زنبور عسل مثل یک دام سنگینه.
یعنی از نظر مثل دام اقتصادی کامل.
ببینید بدنش، یعنی کلونی همیشه گرمه. وقتی نوزاد داره 35 درجه ثابته. عین بدن پستاندارا. بچه نه تخم گذاری مرکه، بچه در سال عین پستاندارای بزرگ تولید میکنه، یکی دو تا تولید میکنه. اینا چیزاییه که در واقع باعث میشه به زنبورهای عسل بگن پستانداران افتخاری، یعنی پستاندار نیستن ولی رفتارشون مثل پستاندار.
یعنی عملا یه جورایی مثل شیر دادن به بچه همون.
آها، تو ژله رویال، تو بحث تغذیه نوزاداشون، این همین شیری که پستانداران به بچه هاشون میدن، زنبورها تو سرشون تولید میکنن و همونو به بچه هاشون میدن. وابستگیشون به طبیعت کم کرده.
داشتیم میمدیم تو استودیو، اینو دارم به شنوندگانمون میگم. آقا یه اخوام به من گفتن که خب چی بگیم؟ من گفتم که میگیم، نگران نباشیم. بعد الان داریم یه چیزایی میگیم که تا حالا توی فصلتا نگفتیم.
من نگران بودم تکراری چی نشد.
نه واقعا این در واقع این خلقت انقدر جذابه و انقدر در واقع پیچیده و مهیجه. اصلا من وقتی راجع به زنبور عسل و عسل صحبت میکنم جدی میگم خودم مشعوف میشم. به خیلی از برنامه های ما هست که حالا درسته من خودم دامپزشکم، سال هم دارم همین تو بحث محصولات اقتصادی دام اصلا کار میکنم، ولی واقعا خودم برای کلاس درس برم و اصلا یکی از همین هست. حالا در برنامه های ماهی و اینجور چیزا اونم چون خیلی ما نظر دورتریم ازش، برم خودم جذاب، ولی اصلا همیشه جذابه. یه سوال پرسیدن 930-4763، گفتن که آیا زنبور عسل اگر شکر مصرف کند یا از گل تغذیه کند فرق میکنه؟
بله طبیعتا
فرق میکنه.
مثلا شما ببینید، من همیشه مثال رو میزنم، میگم ما توی آویشن یه ماده مؤثره‌ای داریم، خب توی مثلا گیاهای مختلف هر کدومش یه ماده مؤثره‌ای داریم. این ماده مؤثره‌هایی که اینها برای مقابله با تنش‌ها گیاها تولید کردن تو شهدشون هم وجود داره. وقتی یه زنبور میره از آویشن، از نمیدونم آفتابگردون، از هر چیزی میره شهد میاره، اون ماده مؤثره داروییش هم با خودش میاره.
ممکنه بتونن اسانسی بزنن یا چیزی که بو اون عسل به اون بو بگیره، چون مثلا عسل گوان یا مثلا به قول شما عسل آویشن، اگه طرف چشاش قوی باشه یا اصلا آویشن رو بشناسه، ممکنه بتونه واقعا
بله میتونه
احساس بو آویشن رو بکنه. میخوام بگم تو تقلباتش ممکنه این باشه،
تو تقلبات میشه این کارو کرد، اما واقعیت اینه که کسی که یک بار عسل آویشن خورده باشه از شربت آویشن میتونه اینو تشخیصش بده. یعنی
نه خب اون شربت رو که
ولی بالاخره شما نگاه کنید، شما نگاه کنید
تو واقعا ممکن. حالا میگم این ما میگن سه جور عسل داریم، بازم اگه اشتباه میکنم بگین عسل تقلبی، عسل طبیعی و عسل تغذیه‌ای. حالا اون تقلبی رو واقعا
تقلبی پاتیلیه، خب
یعنی واقعا یعنی نمیفهمم، ممکنه ما بخوریم نفهمیم؟
آره آره، تو همه جای دنیا میدونی یه ماجرای اساسیه. شما توی در واقع تقلبات
یه چیزی دارن به ما میفروشن اصلا عسل نیست.
آره، شما تو تقلبات غذایی وقتی نگاه بکنید میبینین روغن زیتون، شیر و عسل، همیشه ماجرای این چنینی داره.
روغن زیتون هم هست. آره. برنامه ما نیست ولی خب ما راجبش من خودم خیلی فکر کردم.
آره، همیشه ماجرای این چنینی هست توش، کارش هم نمیشه کرد. بالاخره درصدی همیشه تقلب هست توی همه حرف و مشاغل، تقلب میتونه وجود داشته باشه، تو زنبور عسل هم هست. مطمئن ما هدفمون اون دوتا عسل دیگه است. چرا میگیم عسل تغذیه‌ای که زنبورش با شکر تغذیه شده رو جزء عسل به حساب میاریم؟ چون بازار داره تو کشور، چون خیلی ها بودجه‌ای که دارن بنزه این که میخواد هر روز صبح یک عسلی بخوره با قیمت پایین که از مربا بهتر باشه، از مربا خواص دارویی بیشتری داشته باشه، از شکر ضرر کمتری داشته باشه و استفاده شده
باشه. شکریه که مقدار آنزیم و اینا اون بزاقمون
خیلی فرق میکنه. آره
خب فرق میکنه،
خیلی فرق میکنه.
من که همیشه اعتقاد دارم که این عسل با موما که میبینید درشن سیله، لاغل اون عسل تقلبی آدم مطمئن نیست،
لاغل میدونین که پاتیلی نیست.
آفرین، لاغل تقلبی نیست.
میشه
باشه، واقعا میشه باشه،
میشه باشه، بخیر راه داره.
نه یعنی واقعا، یعنی اون مومه رو با اون کاور روش،
تا این به این معنی نیست که همه عسلایی که تو بازار داریم میبینیم، یعنی میدونی من حرفم چیه؟ حرفم اینه که
من خیلی
موم بودن ملاک نذاریم، ملاک طبیعی نذاریم.
نه تو موم
میتونه عسل از موم بیرون اومده باشه و طبیعی طبیعی باشه.
نه فهمید، ببینیم برعکس
میشه، عسلی داخل شان نباشه و طبیعی طبیعی باشه.
اونی که داخل شان نباشه اون خیلی بحث جداست، ولی داخل شان باشه، داخل اون شونه باشه، روش هم اون سیل روشو که خود زنبور میبنده بسته باشه، ولی تقلبی باشه اون تو،
میشه اینم باشه. بله راه زیاده.
چه جوری؟
من الان بگم که ممکنه بدآموزی داشته
باشه. نه اون که تقلب مخواب کنه واقعا نه، البته سوال خودم چجوری اون شانه میشه پر کرد و روشم سیل کرد.
این کاریه که مثلا من خودم تو ترکیه دیدم، در واقع زنبورداره ترکیه بعضیشون برای تغذیه زنبور این کار رو میکنن و حالا کارهای دیگه هم شاید بکنن، میان یه شربت غلیظ درست میکنن و اون شونو میزنن توش، شونی که در واقع ماشینی پوکه و زنبور دیگه کاری نداره اثر یا نه، میبینه به اون استاندارد غلظت اثر رسیده این و درش میبنده، همین این میشه اثر. آره من میگم اونجا دیدم
شونه خالی از کجا بیارم؟
میدین زنبور میبافه، کاری نداره،
میگه زنبور میشه ببافه.
آره توش... میدین یه خورده تغذیه بشه یا تو صحرای خوبی باشه زنبور هر چقدر دلتون بخواد شونه خالی وسطتون درست میکنه.
اول شونو درست میکنه بعد پرش
بعد
میکنه،
اثر میده.
چقدر بعدش پر میکنه؟
بعضی وقتا همزمانه، خیلی نمیشه.
میگم اکثرا من دیدم
آره خیلی نمیشه قاعده واسش گذاشت، ولی منظور این که میشه اصلا زنبور دارم میگم پوکه، میشه پوکه تولید کرد، ولی پوکه کاربردش
نه. خب ما که دیدیم بعضی از شونا کنارش میاد پوکه داره، ولی اینی که شما یه شونه پیدا کنین که فقط پوکه باشه
این آره آره این تو میگم تو کار ما بعضی وقتا
من کندو مهندس
کندوهایی دارم من کندوهایی دارم که اصلا کارشون تولید پوکه است، پوکه تولید میکنیم برای کندوهای دیگه. مثلا چرا نمونهش یه نمونه هستش که من اینو تو زنبورستانای شاید زیادی دیدم، مهم نیست این مون با چی تولید شده، با عسل طبیعی 100% طبیعی تولید شده یا با شکر تولید شده. زنبوردار به جای اینکه این مومش رو با عسل طبیعی زنبورا بسازن میاد اینجا شکر میده، گفتیم هر 8 کیلو
اون شکره که درست
آره میده این مومه رو میسازن، بعد اون پوکه رو میده به یه کندو، اونا توش عسل طبیعی میریزن، بعد اینو با همون دستگاه اکستراکتور یا گریزد با نیروی گریز از مرکز تخلیه میکنه، عسل طبیعی تحویل شما میده. ولی پوکش در واقع یک چیزی که با شکر تویشو هیچ فرقی هم نمیکنه با مومی که با عسل تویشو، حالا تفاوت جزئی دارن ولی فرق آنچنانی ندارن، اصلا به مشتری نمیرسه اون تفاوت.
سخت کرد این کار. خب حالا تلفن داریم فکر کنم، بذاریم یک دوتا تلفن همونم جواب بدیم، حالا پیامکم زیاد اومده، من تا اونجا که برسم میخونم.
یا عسل که شکرک بزنه نشانه فسادشه و عسل تاریخ انقضا داره و جای گرم باشه شل بشه، آیا قابل استفاده هست؟ اونو باید کجا نگه داریم؟ خدا نگهدار از برنامه خوبتون.
من یه جایی عسلی خوردم به شدت به شدت طعم بهار نارنج داشت، انگار شما برگ بهار نارنج رو میخوردید به این شدت، و میگفتن که عسل طبیعی در شهرستان. بعد با جای دیگه عسلی خوردیم که هیچ عطر و طعمی از بهار نارنج نداشت، به اون شکل دیده نمیشه، ولی ایشون هم میگفت که من این عسلم کاملا طبیعی، عسل بهار نارنجه. حالا یا هر گیاه دیگه، میخوام ببینم اون عسلی که طعم و عطر یه گیاهی، مثلا میگن آبیشن، الان خود زنبوردارا میگن که اسانسایی هستش که خیلی گران قیمته، میگن اونا رو داخل عسل میکنن. لطف کنن توضیح بدن که ما چطوری بکنیم که این عسل اسانس یا طعم خودشو داره و اصلا عسل طبیعی به شدت میتونه طعم آویشن یا بهار نارنج اینا داشته باشه. ممنونم از شما.
لطفاً بفرمایید آیا از روی رنگ عسل میشه تشخیص داد که عسل خوب و با کیفیتی هست و اینکه چقدر غلظت عسل میتونه به تشخیص ما کمک کنه که این عسل کیفیتش خوب و مطلوب، این عسل طبیعیه یا نه؟ با تشکر.
جایی از بدن بریده میشه یا زخم میشه عسل به ماده التیام میبخشه، من اینو شنیدم، آیا این درسته یا باور غلطه؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
بله، البته سوال خوبی پرسیدن. اون سوال آخر رو من اگه میشه چون من
درمان میکنم
هست، الان پانسمان هایی هست اصلا حتی خارجی که توش روش نوشته که با عسل، من تحقیقاتم زیاد دیدم که تو ایران هم انجام شده و عسل طبیعی مصرف کردن واقعا تأثیر داشته. حتی یکی از همکار خوب من تو دانشگاه تهران تحقیق کرده بود، اومده بود برندهای مختلف عسل ایرانی، اونایی که کارخونه های مواد غذایی هستن که یکی از فرآورداشون هم عسل کار کرده بود، حتی حالا من نمیتونم بگم، ولی گفت میگفتش که برند فلانو بخوریم چون نتیجه کار ما با برند فلان بهتر از برند دیگه درآمد. این یعنی برداشتشون این بود که این عسل غلظت عسل طبیعی توش بیشتر بوده. حالا کاری به این نداره، ولی آره این تاثیر داره رو زخم. بفرمایید حالا اون
خب دونه دونه جواب بدین. یکیش یه خانم محترمی سوال پرسیده بودن که ما عسل بهارنارنج از یه جا گرفتیم، بود داشته، رایحه زیادی داشته، یه جا دیگه نداشته. ببینین الان ما تو کشورمون مرکبات کجا تولید میشه؟ شمال و جنوب کشور. مرکبات شمال با مرکبات جنوب خود میوهش یکیه.
اصلا هم مزه‌اش فرق
خب میگه پس چطور انتظار داریم عسل اینو یکی باشه؟ میتونه عسل مرکب جفتش عسل مرکبات باشه، ولی وقتی میبینین هم تو غلظت هم تو رنگ هم تو رایحه‌اش اینا با هم متفاوت باشن. بعد تو مرکبات پرتقال با لیمو با نارنگی یکیه. خب اینا میتونه هر کدوم یه چیزی باشه دیگه. واسه همین یکی اینکه کجای عسل تولید شده، درسته اون گیاهه ولی کجا، مال گیاه کجاست، یکی کی تولید شد. یه وقت شما تو اوج گلدهی اون گیاه این عسل رو تولید میکنی، میشه گفت تا درصد خیلی خیلی بالایش به صورت خالص مال اون گیاه، حالا مثلا آویشن یا بهارنارنج یا هر چیزی که هستش، مثلا مرکب بود. یه وقتی اوایل گلدهی یا اواخره هنوز گلهای دیگه ای مال گیاه دیگه وجود دارن. اینجا عسل گرچه بازم قالبش اون گیاهیه که اون زنبوردار میگه مثلا یاویشنه، ولی از گیاهان دیگه که پس و پیش این دارن گل بیدن تو اونم شرطش
آره دیگه بیدن. نمیشه که به عسل دم کندو آگهی بزنین بچه ها لطفا میرین آره. زنبورای عزیز میرین فقط برین آویشن بخوریم بیارین.
ولی میشه مثلا تا درصدهای خیلی بالایی خب میشه عسل تطبیقی.
آره نه خب ولی کار سختیه.
ببینین یه خاصیتی زنبور داره،
ممکنه برای بهار نارنج بشه یا مرکب بشه.
بعضی گلا تو ایران مثل کنار مثل مرکب
خب همون، ولی وقتی شما آویشن. مثلا میبرین تو دامنای البرز میذارین یا تو خود کوه میذارین که اون منطقه آویشن داره، خب چیز دیگه هم داره.
گیاها برای اینکه با هم رقابت نکنن زمان گلدهیشون با هم فرق میکنه، یه مقدار با هم فرق. به علاوه که زنبوران وقتی میان بیرون بر اساس اون فراوانی شهد عمل میکنن، یعنی چی؟ مثلا میاد بیرون این آویشن بیشتره دیگه، کندو سراغ چیزای کم ارزش با قند کم نمیره، میره سراغ آویشن با قند زیاد با خواص دارویی زیاد. این خودش اینو انتخاب میکنه و رو همین فقط کار میکنه. خیلی وقتا شما این تو زنبورستان من بارها دیدم که مثلا صبح ساعت 9 تا 10 زنبور روی شهدی روی گیاهی داره کار میکنه، برمیگره دیگه هیچ کاری نمیکنه چون هیچ گیاهی گل نداره. دوباره دم عصر ساعت 2-3-4 دوباره پرواز میکنه برای گیاه دیگری. این گیاه چرا ساعتشون با هم فرق میکنه؟ چون با هم رقابت نمیخوان بکنن، چون گردافشونی خیلی برای گیاه هم اهمیت داره. از طرفی هم زنبورام اینو خبر دارن، هماهنگن با هم.
میگن که نمیخوام بکنن فکری درش نیست، ولی به مرور زمان انتخاب طبیعی باعث
شده بالاخره هماهنگ همین هماهنگی تو طبیعت وجود
شانس
داره.
بقا بیشتر داشتن
مثل یک موجود داره. واحد داره عمل میکنه. اینا زنبورا و گیاها و اینا سلولای موجود واحد.
واقعا جمله جالبی گفتین، کل طبیعت مثل موجود
مثل
واحد.
یه موجود واحده
آره.
ما خرابش میکنیم،
ما خرابش.
بریم سوال بعدی. رنگ عسل یا تاثیر داره؟ جوابش هم الان دادیم. عسل آویشن البرز با عسل آویشن زاگرس رنگش فرق میکنه، گرچه میشه همش گفت مثلا این عسل زرده، مثلا این عسل اخراییه، ولی نمیشه گفتش که این اگر مثلا تیره بود عسل بهتری، اگر روشن بود عسل بدتری. این خیلی ملاک خوبی نیست، گرچه عسلهای تیره تر معمولا مواد معدنی بیشتری هم توشون دارن.
حالا خشم رنگ تاثیر
نه دارن. طبیعی طبیعیه. ببینید
حالا یه چیزی
دیگه، یه چیزی دکتر بذارید من بگم. این که من
مغزی تاثیر داره رو ما،
تأثیر که داره. خب اگه من غذام قشنگ تزیین شده باشه با همینجوری بریزن تو سطل بذارن جلو، خب خیلی فرق
میکنه. نه به اونش کار ندارم. نمیدونم چرا آدم وقتی عسلی میخره که تیره تره احساس میکنه که این یه چیزی توشه خیلی سنگین تر و موقر تره. این بعضی از این عسل ها همچین رنگ زرد و زلال دارن، خیلی به دل آدم نمیچسبه.
من یه چیزی بگم، ببینید ما چقدر مثلا عسل تیره تو کشور تولید میکنیم؟
نمیدونم.
ما هر چقدر این دامنه اون عسلی که میخوریم رو محدودتر بکنیم، عملا داریم قیمت اون عسل خاص رو بالا میبریم. کسایی که دارن عسل طبیعی تو با رنگا و طعم‌ها و رایحه های مختلف دارن تولید میکنن و مجبورشون میکنیم عسلشون رو به شکلی شبیه این بکنن.
آها پس یعنی میگین آره؟ که بازار داره تاثیر میذاره.
من میگم آره. یه چیزی من بذارم به شما بگم، من میگم این که در مورد تقلب همیشه صحبت میکنیم خیلی چیز خوبیه، و اینکه همیشه اولش من میگم آقا زنبوردارای بسیاری رو میشناسم که دارن کار خوب میکننم یه چیز دیگه
است. ما یکی از دلایل وجودی برنامه‌مون اینه که اتفاقا به افراد یاد بدیم که محصولات دامی رو با کیفیت خوب بخرن. و راستش رو بخواید شاید مثلا 50% برنامه‌مون راجع به اینه که آقا چیکار کنیم که تقلب نکنیم، در که واقعا شاید تو بازار 3% متقلب نباشه. من همیشه میگم، میگم که درسته ما فوکوسمون رو اینه که جلو تقلب رو بگیریم، ولی واقعیت اینه که ذات بشر دلش نمیخواد تقلب کنیم. حتی به شوخی به دوستان میگم که آقا هر جا دیدین که دزدی وجود داره بدونین که این مشکل مدیریتی هم وجود داره، به خاطر اینکه ذاتن انسان دلش نمیخواد دزدی کنه.
دوستان کاش لذت ببره.
اگه شما یکی دیدین سر دیوار همسایه‌تونه بدبخ، از ناچاری احتمالاً داره دزدی میکنه. یه درصد خیلی کمی از آدم‌ها مریض ذهنی، خیلی کم، یعنی مثلا در حد 0.1% که مغزی مشکل دارن که دلشون میخواد دزدی کنن، این هیجانه براشون جذابه. ولی هیچ آدمی که کار اقتصادی بتونه بکنه و در واقع بتونه زندگیش و عمراتش رو بگذرنه که دوزی نمی کنه.
این همینه. اما تقلب هم اینه میگیم خوبه مردم خیلی بدونه. یه نکته من بگم، ما سرانه مصرفمون در سال تو ایران یک کیلو دیویست.
خب آمار جهانی
چقدر؟ خیلی کمه. آمار جهانی رو یادم نیست، ولی تو کشورهایی که تونستن عسل رو جا بندازن
مثلا
این 5 کیلو 4 کیلو
بیشتر این کشور کجا هست مثلا؟
من الان یادم نیست، ولی یادمه که اینایی که خدمت رو عرض میکنم جزء بالا
اسلوونی یکیش
حضور شما عرض شد، نیوزیلند یکیش، آلمانه، اینا سرانه مصرف عسلشون بالاه، بالاتر از 3 کیلوگرمه. ما میگیم که سخت نگیریم توی اینکه عسل باید این رنگ باشه، این بو باشه، این طعم باشه، صرف اینکه حس کنیم عسل طبیعیه بگیریم از زنبوردارای محلی خودمون. نه یا تهرانی نفر بگه من میخوام از مهدی خوان بگیرم، بره تو محل خودش ببینه کی داره درست کار میکنه، از اون بگیر، اونو تقویتش کنه.
این چرا گفتم اسلوونی؟ من یه بار رفته بودم اسلوونی، یک بازارچه محلی دیدم، خب خیلی جالبه. مثلا خب من اروپا زیاد رفتم، کشورهای مختلفش، تو فرانسه اینا که میرین تو این بازارچه، تو یا مثلا سوئیس حتی که میرین، این بازارچه محلی ها پنیر و لبنیات و اینا بیشتر میفروشن. خیلی بر من جذاب بود و جالب بود که غالب فروشنده‌هاشون درست لبنیات هم داشتن، ولی اصلا خیلی بر من جالب بود که بهشون گفتم چقدر شما اصل میفروشین، یا اینقدر روی این اصله دارین تبلیغ میکنین و اینا. مثلا به ماها که مثلا توریست بودیم میخواستم بفروشن، گفتین مهمتر محصول کشور ما تقریبا اصله.
آخه دیگه ببینی تقریبا تو دنیا بزای هر 1000 نفر یک نفر زنبوردار داریم، تقریبا بزای هر 1000 نفر، تو ایران هم همینه. حالا میتونه زنبوردار آماتور باشه، حرفه‌ای، کاری با اینش نداریم. اما تو اسلوونی عدد تقریبا 10 برابر بقیه جای دنیاست.
اینی از هر 1000 نفر
10 نفر، 12 نفر، 13 نفر زنبور دارن. البته خیلی هاشون به صورت تفننی زنبور دارن.
آره.
نمونهش همین خانم رادی که تو ایران سفیر اسلوونی بوده، تو حیاط سفارت.
آره سفیر، من اینو بگم برای شنوندگان، سفیر اسلوونی قبلی که تو ایران بودن، اسلوونی کشور کوچولوی اروپایی که در واقع از بقایای کشور یوگوسلاوی سابق بعد از فروپاشی بلوک شرق این اتفاق افتاد، این کشور جدا شد. خیلی هم پیشرفته است نسبت به کشور بلوک شرق دیگه، خیلی ترتمیز و مرتبن. و جالب بود که سفیر کشور اسلوونی توی ایران توی حیات خونهشون تو تهران یه کندو داشت که اصلش هم پرورش میداد. این وقتی منو دید و با هم صحبت کردیم، گفت من گفتم دامپزشکم، برایش جالب بود، شروع کرد برای من اصل رو توضیح دادن. اما یه اخوانم ایشون به من معرفی کرد.
آره این چیز جالبیه. یه نکته هم بگم در مورد شکرک که یه خانم محترمی پرسیده بودن، هر محلول قندی فوق اشباع، هر چیزی، هر محلول قندی فوق اشباع در طبیعت پتانسیل یا در واقع توان شکرک زدن رو داره. نمیشه گفت این طبیعیه، نمیشه گفت این تقلبیه. یعنی شما از یه مربا خرماهای دیدین که شکرک زده دیگه، خرماهای دیدین شکرک.
خب همون حالا شکرک رو بگین، من یه چیز دیگه میخوام بپرسم دنباله شکرک رو.
ببین مثلا یه اصلی هستش،
یعنی اگه رطوبتشو از دست بده خود به خود کریستالیزه میشه دیگه.
نه اصلا آره دیگه، اگه شما یه محلول قندی داشته باشین، رطوبتشو کم کنی، قندشو زیاد کنیم،
در هر صورت یا قندشو زیاد کنیم یا رطوبتشو کم کنیم یا آبشو بگیریم،
این تمایلش به شکرک زدن زیاد میشه.
حالا مثلا شوره زدن همون رس بستنه هست. مضافاً این که من بچه بودم، خب ما پدرم به خاطر شغلش ما شهرستان زندگی میکردیم، یادمه که توی کرمانشاه اونجا هم عسل خوب داشتن، ما یه تولید کننده عسل پیدا کردیم، خیلی عسل خوب بود، بعد گالونای 10 لیتری بزرگ از این درگشات رو به ما میفروختن. یه چیز جالبی با ماژیک رو درش نوشته بودن، من بچه بودم مثلا سوم دبستان بودم، خودم اینو خوندم، نوشته بود که عسل طبیعی در زمستان سفید میشه. این اینو شما بگی معنیش چیه.
ببینین مثل موجود زنده، مثل آب، اصلا نمیخواد موجود زنده بشه، آب در یه دمایی شروع میکنه
یخ زد،
یخ زدن، اینم همین اتفاق توش میفته، یعنی تو یه دمای خاص بسته به اون قندش و اون موادی که داخلش داره، رطوبتش و قندش، این شروع میکنه سفت شدن. حالا میتونه این سفتش مثل روغن جامد باشه، یعنی شما رو زبونتون حسش نکنید دونه های شکر، خب میتونه مثل عسل برازنبل که جزء عسلای مرغوب ایرانیه.
برازنبل چیه؟
یه گیاه توی سمت در واقع شرق کشوره، دامنهای شرق کشوره، میتونه اونجوری باشه و اصلا مثل قند بشه، صفر بشه. یا مثلا شمالیا، من توی سوادکوه دیدم، ولو پیچک پاپیتال، عسلش وقتی که از تونش سلوله 6 ضلعی کندو در می آورده 6 ضلعی مونده بود.
چجوری درش میمونه؟
با انبر در می بودن، یعنی بویده بودن سر سفره برای چایی می آوردن و اینو در آورده بودن گوشته و یه گوشه و شما مصرف می کردید. جالب اینه که اونا قدیم می گفتن شکر که تازه اومده بود، خب پولدارا اینو می خوردن و متمولین و متجددین می خوردن. میگه تو محل چیز بود که شایع بود که طرف انقدر پول نداره داره عسل ولو می خوره.
شکر به حال بی پولاشون،
حالا برعکس، هر کی پول داره عسل ولو.
آره چه جالب.
آره واسه همین نمیشه خیلی به شکرک اعتماد کرد. میگم خرمام شکرک میزنه، عسل هم میزنه، مربای خونمون هم میزنه، هیچ کاری نمیتونیم بود، دیر یا زود.
خب حالا یه نکته ای گفتیم که یه پیامک اومده، بذار من اینو بخونم. 25-18 گفتن که حالا راجب این که من گفتم گوجه فرنگی از کجا اومده، این توضیح دادن که من جالب بود برام بخونم برشان. گفتن که جالب در گویش فارسی افغانستان ما به گوجه فرنگی میگوییم بادمجان رومی. احتمالا که دوستان افغان اون نوشتن نو، ولی جالبه دقیقا همینه ها، به خاطر اینکه از غرب اومده تو کردی هم به گوجه فرنگی میگن تومیتو، تماته از همون تومیتو اومده دقیقا. آره. خب بله میفرمولی.
یه چیزی من بگم، عسل زیادتر بخوریم آقای دکتر، هر جوری حساب کنی عسل زیادتر بخوریم، ضرر اون چنانی نداره. اگه کسی محدود کرد دکتر گفته نخور یا کمتر بخور،
خب عسل چاق میکنه قند دیگه.
نه ببینین، ما
آخه خیلی ها فکر میکنن عسل و کشمش و خورما اونجور چیزا رو با چای بخورن چاق نمیشن. خب قند
اینجوری چاق میکنه که من عسل بخورم، نوشابه بخورم، شکر بخورم، چای من با قند بخورم، معلومه چاق میشه. همه
اینی که درست میگه، ما ایرانی ها استاد اینیم که مثلا بریم دبل چیز برگر بگیریم با نوشابه رژیمی، بعدا فکر کنیم چاق نمیشه. همه چی چاق میکنه. آره همه چی چاق میکنه، ولی میخوام بگم که خود عسل هم چاق میکنه.
ببینید الان
روغن زیتون هم چاق،
الان مقاله علمی رو عسل هستش که مثلا رو کاهش کلسترول تاثیر معنادار داره.
آقای اخوامی، اینی که فلان چیزو کاهش میده قبول دارم، حالا این باید تحقیق بشه، کلسترول مثلا
مقاله علمی هست.
آره
چندین مقاله علمی هست.
آره این یه بحث دیگه است، ولی خود اون کالری داره، خیلی کالری
بله
داره.
بله کالری داره. ما میگیم
خب چرا بخوریم
مثلا
زیاد بخوریم؟
مثلا دکتر تغذیه به یک خانومی که قندش من توصیه نیست، ولی بهش گفته بود که مثلا انقدر سیب تو میتونی بخوری، اینو میتونی جایگزین کنی با عسل. خب این نه از قوارش خارج بشی، ولی حرف من اینه که ما 1 کیلو اون مقداری است که ما باید مصرف کنیم. هر چی برسونیم به اون کشورایی که تونستن عسلو رشد بدن، مصرف عسلو بهتر، یعنی 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو در سال بذار هر نفر بتونیم بکنیم، خیلی خوبه، به شرطی که دیگه بقیه قندهای مصنوعی و مضر و این چیزا رو دیگه مصرف.
من چند تا پیامک رو زود بخونم. یکی این که گفتن چرا عسلو با چای گرم نباید قاطی کرد؟
چون مواد مغذی گیاهیش بعضیش از بین میره.
نه یه چیز دیگر من شنیدم اینه که یکی از آلدهیدش تغییر ماهیت
HMF تولید میشه. HMF معلوم نیستش. نه نه ببینید، تو آلو، تو اصل مثلا HMF 20 میلی گرم در کیلو گرمه، تو آلو 2000 میلی گرم در کیلو گرمه، پس اینجوری آلو نباید بخوریم.
خب نه خب چرا اینجوری میگن؟ یعنی اصلا
نه، یه مدت مثل شکرک زدن یه مدت شایع شده بود.
خب الان پس بخورن.
الان میگیم که آقا HMF هم میتونه خواص دارویی داشته باشه هم نداشته باشه. اما حرف اینه، من رفتم یه عسل دارویی خریدم که 1% خیلی کمیش مواد دارویی گیاهیه، اینو می‌ریزم تو چای، تو آب گرم همش آب میبرم.
بله یه لحظه آها میگین که یعنی اون خواصش از بین میره،
خواص دارویی شبه میره، اون قندش میمونه، همه چیش میمونه، ولی اون بخشی از خواص دارویش از بین.
حالا 937-70-80 گفتن که تشکر کردن که ما یه ساعت تونستیم از حتی کمتر از یه ساعت امروز میشه از زندگی دورالدور شهری ببریمشون به دشت و دمن. واقعا میگم من خودم این برنامه رو یکی از قسمتایی که دوست دارم همینه، خیلیشم به چیز گفتن که خوردن عسل هر روز صبح دیابت به انسان رو به دیابت مبتلا میکند، سوال کردن. البته سوال
تا جایی که من میدونم نه، اما بعد از پزشکای متخصص تغذیه بپرسن. من زنبور دارم، هر چی بگن عسل بیشتر مصرف کنم میگم بیشتر، بگین روزی 100 کیلو هم من موافقشم، ولی از دکتر تغذیه باید بپرسن.
آره خب همون، البته خب ربطی نداره، قدیما میگفتن قندم بخورین فکر کردن مریض قند میخواد، درسته آدمای دیابت